بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی قیام یوم الدین. ما در اواخر در واقع بیان دیدگاه منکران فراعصری بودن قرآن عرض کردیم که یکی از دیدگاه ها که حالا خودش قائلینی داره در تاریخ مندی قرآن، دیدگاه کسانی است که میگن قرآن مفادش تقسیم میشه به ذاتی و عرضی، بعد این ذاتیات قرآن عصری نیست، فرا عصری است، ولی عرضیات قرآن اینا اموری است که اینها تاریخ منده و به مرور ارزش خودش از دست میده. حالا اینجا ادله اشخاص و نظر اونها مفصله که ما ازش عبور میکنیم، ولی فقط
به عنوان شما که منکرین یکی افراد تاریخی را بودن، یه سری افرادی که در واقع همون چیزی در حصار تاریخ نمیدونستن، اون میگفتن قرآن به لحاظ اینکه تجربه نبی اکرم و نبی اکرم این شخص خواسته این ویژگی ها رو داره. دسته سوم کسایی بودن که میگفتن در واقع وحی متناسب با مردم از شمول و فرهنگ اونها نازل شده.
بله، اینا دسته چهارم میشن به یک معنا.
دسته چهارم
یک معنا، دسته چهارم میشن. البته میتونیم همون دومی سومی رو یکی حساب کنیم، بگیم که قرآن در مسیر نزول تاریخ مند شده. حالا بعضیا تو خود تجربه وحی، تو خود وحی یک اعمال نظری میکنم، میگن وحی تجربه نبیست. و دست دوم کسانی که نه، تو وحی همون دیدگاه سنتی رو دارن، میگن قرآن به صورت خواسته، یعنی اینجوری خواسته شده، خدا اینجوری خواسته که اصلا
دست سدوم میشه که قرآن آره. خودش
وحی متناسب. اینی که الان داریم میگیم این این میتونیم قول چهارم حسابش بکنیم، میتونیم هم اگه اون دوتا رو یکی کردیم سوم حساب بکنیم. تفکیک بین ذاتیات و عرضیات، در واقع اون قول قبلی نتیجهش این بود که همه قرآن تاریخ منده، اما این قول نه، میگه اساسا قرآن ناظر به طول تاریخ چه بسا نازل شده، ولی به خاطر اینکه یک سلسله امور در قرآن هست که اینا عرضیات قرآنه، این سلسله امور اینها خواه نخواه تاریخ مند میشه.
منظورشون مسیح مدنیه؟
نه، حالا عرض میکنم. حالا اینا کیا هستن؟ مثلا آقای ملکیانی همچین دیدگاهی داره، آقای مجتهد شبستری، آقای سروش. مثلا یکی از عبارت اینا رو میخونم کم روشن میشه. ببینید آقای ملکیان میگه برای اینکه ذات دین بماند باید اعراض آن دگرگون شود، برای اینکه غایات و اهداف شریف و عالی دین بماند چاره جز این نیست که آلات و وسائلی که روزگاری موصل به آن غایات و اهداف بودند و امروز نه فقط موصل نیستند بلکه مانع و مزاحمان، جای خود را به آلات و وسائل دیگری بسپارند که در اوضاع احوال امروز موصل به همان غایات و اهداف شریف و عالی هستند. هیچ متدین عاقل و حاذقی حاضر نیست که اگر در زمان مکان و وضع و حالی آلت و وسیله او را از وصول به غایت و هدف دینی و مذهبش باز می‌دارد، به قیمت به فراموشی سپردن آن غایت و هدف، همچنان با آن آلت و وسیله که البته در زمان مکان و وضع حال دیگری سودمند بوده سخت بچسبد. این کار جز هدف را قربانی وسیله کردن و به تعبیر دیگر هدف را وسیله و وسیله را هدف کردن نیست. میگه بعضی از چیزها تو دین هست اینا مقاصد دینه، بعضی چیزها اهداف وسائل بر رسیدن به اون مقاصد. میگه به مرور زمان وسائل جای خودشون رو به وسائل جدیدتر میدن. اگر کسی بخواد رو اون وسائل وایسه و به واسطه این وسائل اهداف و غایات رو قربانی کنه، این بیعقلیه. حالا مجموعه این دیدگاه رو آدم بررسی که میکنه، مقصود اینا ظاهرا از کلمه ذاتی، سلام علیکم، اون معنای ذاتی به معنای منطقی یا معنای فلسفی نیست. منظورشون از ذاتی امور مهم و منظورشون از عرضی هم امور غیر مهمه. این یک سلسله امور هست که اینها مهمه و جایگزین پذیر نیست و جانشین پذیر نیست، یک سلسله امور اینها غیر مهمه و میتونه جایگزین پیدا بکنه و کنار گذاشته بشه بدون اینکه لطمه‌ای به اصل دین بخوره. خب حالا در اینکه دلیل شما بر تقسیم مفاد قرآن به ذاتی و عرضی چیه، خب ما حرف بدون دلیل کنار بزنیم، چه دلیل دارن بر این حرف؟ حرفای مختلفی گفتن. یکی از حرفا اینه، میگن که خب دین دارای یک مقاصدی هست و یک ابزاری برای رسیدن به اون مقاصد. اون مقاصد ذاتیاتن، ابزارهایی که ما رو به اون مقاصد میرسونه میشه عرضیات. مثلا زبان خاص، مفاهیم خاص، شیوه های خاص که ما رو به اون مقاصد نزدیک میکنه اینا میشه امور عرضی. حالا من عبارتی از آقای سروش رو بخونم براتون، میگه که دین دارای مقاصدی است که این مقاصد ذاتیات آن هستند و برای رسیدن به مقاصد خود از اموری مثل زبان خاص، مفاهیم خاص و شیوه های خاص، تو پرانتز میگه فقه و اخلاق، یعنی فقه و اخلاق اینها مثل شیوه های خاصه روشن کمک میگیرن و این امور همه در مکان خاص و زمان خاص و برای مردمی خاص و شرایطی خاص صورت میپذیرن و از آنجا که این امور محصول تاریخی بودن و بشری بودن و تدریجی بودن و دیالوگی بودن هویت دینند، همگی از عرضیات به شمار میروند و برای کشف گوهر دین چاره جز شکافتن قشور آن نیست. این پوسته ها رو باید بذاری کنار، برسی به اون مغز. بعد یه جای دیگه میگه ذاتیات دین عبارتند از اینکه آدمی خدا نیست بلکه بنده خداست. این ذاتیه که این در بعد اعتقاد. سعادت اخروی مهمترین هدف زندگی آدمی است و مهمترین غایت اخلاق دینی است. این میشه اخلاق. اخلاق اینه که شما به دنبال سعادت اخروی باید بشه. حفظ دین و عقل و نسل و مال و جان مهمترین مقاصد شارع در حیات دنیوی است. این میشه فقه. پس ذاتی دین همین سه کلمه است. این که باید عقل رو حفظ کرد، باید نسل رو حفظ کرد، باید مال رو و جان رو حفظ کرد، باید به دنبال سعادت اخروی بود و اینکه انسان بداند خدا نیست بنده خداست. اینا ذاتی، بقیهش عرضی. خب این مطلب شاید تنها دلیلیه که مثلا میشه به عنوان دلیل عقلی بهش اشاره کرد. این اشکال اصلیش اینه که بین دین و اهداف دین خلط کرده. اینکه دین دارای مقاصد و اهدافی هست حرف درستیه، اما اینکه بگیم مقاصد دین جزء ذاتیات دینه، نه، این حرف غلطه. اصلا دین یک مجموعه است از معارف، قوانین، مقررات، اینا همینا دینه که برای رسیدن به هدف خاص تشریع شده است. بله، اینکه مقصدی دارد دین درسته، ولی مقصد رو جزء دین نباید بیاریم. دین همین مجموعه معارف و قوانین و مقرراتی است که ما رو اون مقصد میرسونه. دین رساننده به مقصد است. مقاصد دین اینا خارج از دین به شمار میرن. وقت با این نگاه همه مطالب قرآن اگر در نسبت با اون مقصد قلمداد بشن، همشون وسیلن برای رسیدن به مقصد. همشون وسیلن برای رسیدن به مقصد، یعنی به تعبیر دیگر عرضیه. اصلا دین ذاتی نداره، دین همش عرضیه.
خب
نمیگن، خب حرف اونا این
نه، محور استدلال اونا این نبوده که مثلا چون میگم دین چیه که اونم گفتن آقا هر چیزی یه ذاتی داره، یه عرضی داره، وقتی که در واقع این عرضیات که قرار وسیله به اون سمت اون ذاتیات باشن وسیله بودن خودش رو از دست میده، باید این رو عوض کرد. حالا اگر شما میفرمایید که کل دین وسایل و اهداف و خواسته کل دین رو
خب نمیگن کلش رو عوض
کرد، نه من میخوام بگم که اونها توی معنایی که خودشون گفتن میگن کلش رو نباید عوض کرد، میگن آها منظور شما از دین اینه آراخ پس باید عوض کرد، میگن که خود خدا هم عوض کرده، تا یه روزی دین نوح بود بعد دیگه اون وسائل و در واقع معارف موسل نبود،
باید دید خدا عوض کرده، نه خدا عوض نکرده، خدا
عوض کردن به معنی نیستش که قد بیا رو دور بریزیم که به معنی اینه که اون مقدارش که در واقع هنوز کارکت داره نگه داره، این مقداری که کارکت نداره رو به روز رسانی کنیم دیگه.
اصلا ما باید ببینیم واقعا اینجوری بوده چیزی رو که کارکت نداشته کنار گذاشته یا نه ما چیزی رو اضافه کرده. مثلا آیا مثلا دین بعد آمده بخشی از دین قبل رو ریخته دور،
ما
یا انحرافاتی که ایجاد شده بوده
موسی رو ما الان انجام میدیم یا نمیدیم، خود روایات خودمون هست که آقا مناسک مثلا چون دین یهود این بودیم 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 بود از ما برداشته شد
چی هست؟ نه اتفاقی بحثی داریم که
انحرافات تحمل علینا اسرا که ما حملته علالدین من قبلنا ناظر به هم،
نه اون اسرا حالا ببینید چیه، نه اینا کلمات رو با هم ردیف میکنه، هر کدوم دونه دونه باید بحث بشه. اصلا این اسر منظور از این اسر چیه؟ این اسر کسی یک نظر اینه که اختلافاتی است که اینا گرفتارشون، چون قرآن میگه فبه ما نقله میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوب، این اسر اینه، اصلا به هم ریختن دعوا و جنگ و درگیری های داخلی این اسره، میگه خود امت اسلام گرفتار این سنگینی که اونا رو کردی نکن. اما اینکه ما تو روایاتمون داریم که اونا چیزایی داشتن ما نداریم، ما همچین ندیدم، ما برعکسو داریم که استصحاب شرایع سابقه تو اصولا بحث شده، آ یه شرایع سابقه چیزی داشتن اون برای ما حجت یا نه، همه گفتن بله حجت، همه ها مخالف نداره. یعنی یکی از راه‌های اثبات محرمات اینه که ببینیم در زمان حضرت موسی چی حرام بوده، همون بر ما هم حرام چون پیامبر خدا بوده، اصلا این نیست که چیزی اونا داشتن بعد بگیم
حالا دیگه تو روایات ما از نحوه ازاله نجاستشون با ما متفاوت،
نه اون باز همون یک روایتی داره، یه روایتی داره که بنی اسرائیل از وقتی نجس می‌شدن گوشت‌هاشون رو با مقراض می‌بریدن. این روایت اولا ضعیف السند، بعضی از فقها معتقد این روایت خلاف فطرت، اصلا غلط این روایت، یعنی خلاف قرآن، خلاف فطرت، مگه میشه کسی مثلا ادراری کنه گوشت رو ببر؟ این اصلا انسانی نیست این دستور. اینا
گوشت نه، لباساشونو،
نه تو روایت هست گوشتاشونو، لحومهم بالمقاریز، اون روایت اون نقلی که هست اینه گوشتشونو با قیچی میبریدن، ما یه همچیده اینا خرافیه که تو دین وارد، نه والا پیامبران، نه شما فکر میکنید مثلا حضرت موسی میگم شما که میگرده اگه ادرار ریخ به دستتون دستتون رو باید بکنید بازم با قیچی باید ببرید، آخه شما که عرض کنم که ضعیف هستن از چرا اون بررسی
کنیم شنیدیم گفتیم یه نفر میخواید بکشی ادرار بریز روش
حالا تازه اینم در خود معنای روایت هم باز جای انقلت و قلت و تعمل و تعمل،
نه خلاصه ما یعنی قابل اثباته که بالاخره برخی از چیزها بعضی از در واقع مناسک و احکامی که در چیزهای گذشته بوده،
حالا تازه برفرض که
نجا
خب برفرض که حالا همه اینا رو هم بپذیریم، خب این دینه بعدی
این
ما
شما میفرمایید جوابشون
نه این جواب فنیه، این جواب در واقع منطقیه، میگیم شما اول اومدی مقاصد دین رو ذاتی گرفتی، خود دین رو عرضی، شما قرار بین مفاد دین تفکیک بکنید، بعضی ذاتیه بعضیش عرضیه، این استدلال غلطه. نه اگر دین رو در مقایسه خودش نگاه بکنه همش ذاتیه،
صحیح هست در من الان چک کردم روایتش صحیح هست در
تحلیل، حالا باز عبارت چه باید ببینیم معناش ببینیم، ببینید حالا یه عبارتی از آیت الله جوادی بخونم. ایشون میفرماید تفکیک ذاتیات از عرضیات ناگزیر معیار میطلبد و آن معیار یا از بیرون دین تعیین میشود یا از درون دین.
در جواب سروشناس
بله آدرسش دینشناسی صفحه 67 میگن تفکیک ذاتیات از عرضیات ناگزیر معیار میطلبد. خب به چه ملاکی میگی این ذاتی اون عرضی؟ آن معیار یا از بیرون دین تعیین میشود یا از درون دین، یا خود دین باید بگه این بخش من ذاتی این بخش من عرضیه، یا تو نشستی بیرون با یک معیاری میگه اینجاش ذاتی اینجاش عرضی. در صورت اول، یعنی در صورتی که معیار از بیرونه، به ناچار آن معیار به پیش‌فرض‌های تفکیک کننده مستند است. پس باید یک پیش‌فرض‌های پیش خود داشته باشی، بگی مثلا بر این اساس این میشه ذاتی، بر این اساس میشه عرضی. اگه اینه که در این حالت هر کس میتواند بر اساس سلیقه خود امور را ذاتی دین، امور را عرضی بداند. این باشه، خب شما میگی این ذاتی اون عرضی، یک کس دیگه میگه نه، اونی که تو گفتی عرضی اون ذاتیه، من یه معیار دیگه‌ای دارم، ملاک دیگه‌ای دارم. مثلا من هر وسیله‌ای رو عرضی نمیدونم، وسیله ای که فرض کنید فلان ویژگی داشته باشه عرضیه. پس این ملاک ثابتی برای تفکیک مفاد دین به ذاتی و عرضی وجود نداره. اگه از خود دین بگیریم، و در صورت دوم که از خود دین بخوای بگیری، باید گفت هیچ دینی چنین تفکیکی را نمیپذیره. هیچ دینی قبول نمیکنه که بخشی از مفاد من عرضیاته، بخشش ذاتیات، بلکه هر دینی همه محتوای خود را ذاتی آن میداند. این همون نکته است که من اونجا عرض کردم، گفتم بین مقاصد و خود دین خلط کرده. شما دین مجموعه این گزارهاست، اینا همش هم ذاتیه، هیچ کدومش عرضی نیست. بعد حالا ملاکای رو ادعا کردن. این ملاکا رو واقعش خیلی سخت، این آقایون حرفایی که میزنن خیلی دلیل توش نیست، بیشتر ادعا و تکرار ادعاست. حالا مثلا ملاکای رو توی یک عبارتی آقای سروش آورده، حدودا 7 تا ملاکه، 7 ملاک ادعا کرده برای تمایز ذاتی از عرضی. یکی مثلا میگه نظر به تکون تدریجی و تاریخی دین و متون دینی. میگه ببینید خود دین تدریجا تکون پیدا کرده، پس اون بخشایی از دین که به مرور زمان تکون پیدا کرده اینا تاریخمند میشود، اون بخشایی که نه، مثلا در یک دفعه آمده و دیگه مرور زمان بهش نخورده، اینا نه، اینا مثلا تاریخمند نیست.
همین این سر این معیار اول بایستیم فل جمله این حرفش درست میشه که اگر یه چیزی واقعا جز به اون اموری باشه که دین به هیچ عنوان ازش چشم پوشی نمی کنه، مثل اصل توحید، چیزی نیست که بگیم که خب حالا دین گفته شما یه مدت بتارم بپرستین بعد بیاید موحد چی. اگر که یه چیزی رو دین تونسته ولو به صورت محدود ازش چشم پوشی کنه، نشون میده که فل جمله قابل چشم پوشی هست. البته این دلیل نمیشه که بگیم پس هر وقت ما دلمون خواست ازش چشم پوشی بکنیم.
خود دین گفته،
ولی به هر حال میخوام بگم
که دین گفته
که چی؟
وقتی چشم پوشی کرد خودش نشون میده دو تضاد اون رو، این باز حرف خود دینه.
نه بعد میخواد نتیجه میخواد، نه میخواد ایشون چه نتیجه بگیره از این معیار که اینا جزء گوهر دین نیست. گوهر دین رو هم باید توش دقت بکنیم منظور چیه. اگه منظور از گوهر دین اون چیزهایی از دینه که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست و اصل و لب و لباب دینه، این حرفش درسته. ولی بله اگه بخواد این مدعا رو استفاده بکنه که نه، گوهر دین به معنی اون چیزیه که ما موظف به اونیم و به ما بقیش موظف نیستیم، میشه بهش خدشه کرد که کی گفته که شما به
آبقش. یه بخشی خود دین اصلا پذیرفته، یه سری مثلا ثابت و متغیر داریم، بحث اغراض رو خود شارع مطرح میکنه، اینا تو خود دین اصلا گفته شده پذیرفته شده.
اون چیه؟ خودش گفته که روشن، هم ملاک درون دینی جای خودش میگه، در واقع خودش روشن گرده
از بیرون میخواید که دین رو حذف کنن.
بله.
بدون استناد به دین میخواید.
بله. خب حالا این من اینا فهرست رو سریع بخونم. شکستن و شرح کردن ساختمان استخوانی شده دین. میگه این ساختمان دین شما خیلی غیر منعطف و خشک به ما ارائه دارید میکنید. این ساختمان استخوانی شده رو باید شکست و تیکه تیکه کرد، شرحه کرد. این مقصودش اینه که برخی از اجزای دین که در یک مجموعه کلی به مثابه استخوان‌ها یک اسکلت لازم و ضروری به نظر می‌رسن، اینا اگر شرح بشن در شرایط متفاوت بررسی بشن شاید به اندازه‌ای به این اندازه ضروری و مهم نباشن. حالا این یک برداشتی است که من اینجا داشتم از عبارتش. من فهرستش رو بخونم. سه، طرح شرطیات کاذبت المقدم و خلاف واقع. میگه شرطیات کاذب المقدم شما درست بکن. شرطیات کاذب المقدم درست بکنی، این نشون میده این ذاتی یا عرضی. شرطی کاذب المقدم یعنی چی؟ یعنی قضایای شرطیه ای که مقدم این قضایا کاذب است. مثلا میگه اگر پیغمبر در قطب آمده بود آیا نمازهای پنجگانه رو مبعوث میکرد، تشریع میکرد؟ این یک قضیه شرطی است. اگر پیغمبر در قطب آمده بود نماز پنجگانه تشریع نمی، حالا یا میگیم میشد یا میگیم نمیشد. اگه بگیم میشد این معلوم شد جز ذاتیات دینه، اگه بگیم نمیشد این معلوم جز عرضیات. یعنی مثلا اگر جنگ احد رخ نمیداد آیات سوره آل عمران نازل میشد یا نمیشد؟ شما جواب بدید. اگه بگیم میشد پس اینا ذاتیات دینه، کاری به جنگ احد نداره. اگه بگیم نمیشد پس اینا عرضیات دینه، چون به واسطه جنگ احد نازل شده. اگر پیغمبر در عربستان نبود قرآن عربی نازل میشد یا نمیشد؟ اگه پیغمبر در انگلستان بود قرآن انگلیسی نازل، عربی که نازل نمیشد. پس عربی بودن جز عرضیات دینه. استقراء مقاصد شارع و استنباط علل و شرایع، این یک ملاک دیگر است. مقاصد شارع شما اگه استقراء کنی و علل و شرایع رو استنباط بکنی میفهمی که در هر چیزی که در مسیر اون علت همواره میمونه این امر ذاتی، هر چیزی که نه تو بعضی از تاریخ ها و ادوار در مسیر اون علت قرار نمیگیره میشه عرضی. کشف وسائط و وسائل دوران تکوین دین و حوادث دخیل در آن. وسائل دوران تکوین دین رو باید کشف کرد و اینکه چه اموری در شکل گیری دین دخالت داشته، چه حوادثی در شکل گیری دین دخالت داشته. تنقیح و تدوین انتظارات خیش از دین. مثلا با دین ما چه انتظاراتی از دین داریم؟ آیا دین آمده است که مثلا فرض کنیم بیماری های جسمی ما رو خوب کنه یا نه؟ اگه گفتیم نه دین که نیومده بیماری های جسمی ما رو خوب کنه، پس بنابراین هرچی روایت در خصوص پزشکی آمده این جزء عرضیات دینه، چون جزء انتظارات ما از دین به شمار نمیره. دین برای اینا نیومده که، پس اون هم جزء عرضیات.
حالا دین بین عرضیات با ذاتیات باشه چه اشکال داره؟ نمیخوام به چی برسیم؟
میخوام بگم که این بخشایی که عرضیه اینا مهم نیست، بذار کنار. آزمون جانشین پذیری و جانشین ناپذیری عناصر و اجزاء شریعت. ببین میتونی مثلا بعضی از عناصر رو ورداری جاش چیز دیگه بذاری؟ مثلا اگه اینو ورداش جاش چیز دیگه گذاشتی ببین خیلی به هم میخوره یا نه؟ اتفاق خاصی نمیفته. مثلا حالا نماز صبح رو شما به جای اینکه به جهر بخونی به اخفات بخون، چیزی میشه، طوری میشه. الان بعضی میگن خب حجاب برداشته شد، طوری هم نشد، چیزی نشد، یالا زنها بعضی کشف جا کرد، چی شد؟ این جانشین پذیری و جانشین ناپذیری. اینا میگه این شیشب نکته رو میگه که اینها شیوه ها و راهکارهای عمده تمیز ذاتیات دین از عرضیات آن است. راه های تشخیص ذاتیات از عرضیات این شیشب نکته است. خب اینا رو من بخوام واردش بشم هر کدوم اینا یه جلسه بحث داره، من از اینا رد میشم، نه خواهی خواستید ببینید. اما میرسم به یک دلیل نقلی که ایشون آورده و اون آیه نهی از سؤاله.
اینو قبل از این به عوض مخامده که اصول آیه نهی از سؤال بریم، من فکر میکنم پاسخ صحیح به این بحث ذاتی و عرضی این نیستش که ما بیاییم نفی بکنیم عرضی بودن این امود و شریعت رو. قبول، آقا اینا واقعا به معنی هدف بودن و هدف نبودن اینا عرضی هست. بحث سر اینه که ما موظفه به چه چیزی هستیم، این که ما موظفه به عرضیات هستیم یا نیستیم، یا اینکه ما موظف به کدوم عرضیات هستیم، اینو باید بهشون نقد بکنیم که چه کسی گفته که هیچ کدوم از عرضیات رو ما بهش موظف نیستیم. آقا شاید بخشی از عرضیات از ما خواسته شده، حالا این شاید از کجا محقق میشه؟ از مطالبات دین. وقتی دین از ما یه چیزی رو به صیغه امر مثلا خواسته، خب میفهمیم این عرضی رو از ما خواسته دیگه. مثلا این جواب دقیق‌تر از اینه تا اینکه بگیم نه اینا عرضی.
بله، صفحه 113 همین نکته گفته شده که بر فرض که اصلا ما وجود ذاتی و عرضی به معنای مقاصد و ابزار دین رو بپذیریم، باز نمیتوان از اعتقاد به این بخش یا عمل به آن دست شد. هیچ دلیلی اقامه نشده که هرچی وسیله شد متغیره و میتواند کنار گذاشته شد یا جای خود را شما همین فهمیدین دیروز. خب بعد دلیل نقلی که میرسیم، مهمترین دلیل آیه قرآنی که اینا آوردن، خیلی روش مانور دادن، آیه 101 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم. ای مؤمنین، از اموری که اگر افشا بشه باعث ناراحتی شما میشه پرسش نکنید. و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم. اگر در هنگام نزول قرآن سوال کنید از این امور، اینها بر شما آشکار میشه. عفا الله عنها، خدا گذشت از این سوالات شما. والله غفور حلیم، خدا مهربان و بردبار است. من عبارت آیه سروش رو بخونم در ذیل همین آیه. ایشون نظر علامه طباطبایی نقل میکنه که ایشون فرموده منظور از این آیه سوال درباره تفاصیل احکام شرعی است. سوال میکردن هی ریزکاری‌های احکام شرعی رو، چون حکم حج نازل شد اومدن گفتن خب هر سال باید بریم حج یا همین یه باره. این سوالات، سوالات فقهی اصطلاحاً، اینها از نگاه قرآن مذمومه. اینقدر سوال نکنی، سوال کنی هی حکم یادا. میگه آیات و روایات یاد شده عمق عرضی بودن پاره از احکام دینی را به وجه شگفت‌آوری آشکار میکنه و چنین میآموزند که خود سوال موجب حرمت عملی و یا شاق شدن تکلیفی میشود. سوال که میکنید یک کاری حرام میشه، یک تکلیفی شاق میشه و امثال ذلك. نه اینکه صرفا موجب بیان حکم شوند. این سوال موجب بیان نیست، این سوال موجب تشریع حکم میشه. یعنی گویی سوال ایجاد تکلیف میکند نه کشف آن. و خدا نمیخواهد، خدا گرچه نمیخواهد پاره از احکام شاق و تکالیف سنگین را وضع کند، اگر مردم بخواهند و بپرسند آن تکالیف سنگین وضع خواهند شد و جزء دین در خواهند آمد و مخالفت با آنها موجب زلالت و کفر آیندگان میشود. و این نشان میدهد که فربه شدن تدریجی دین و در کنار هم نشستن پارهای گوناگون آن در گروه چه عرضیات و چه تصادفاتی بوده است و چه ها می شد که در دین باشد و اینک نیست، چه ها می شد که در دین نباشد و اینک هست، چه کفرها و ایمانها که بر اثر عصیان و طاعت این گونه احکام پدید آمده که می توانست پدید نیاید. سخن صریح قرآن این است که پیشینیان چنان سوالاتی کردند، پاسخش را شنیدند، اما چون آن را بر نتافتند به کفر در غلطیدند. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرون. کسانی هم این سوالات را قبل از شما کردند بعد کافر شدند. و از اینجا باید قیاس گرفت، یعنی باید نتیجه گرفت، پاره از فربهی ها و آماس‌های سرطانی ناموزون و نامیمونی که در فقه به منزله علمی دنیوی و بشری افتاده و انگیزش پرسش‌های ممنوع و منهی بوده و به خاطر آن بسا تلخی‌ها و تنگی‌ها پیش آمده که هیچ کدام بر تو به صاحب شریعت نبود. میگه ببینید اصلا این خیلی از این چیزایی که تو فقه هست و تو دین هست و اینا محصول سوالات بیخودیست که شما ها نشستین هی برای خودتون درک کردین، هی حکم درست شده، اضافه شده. اصلا اینا جز دین نیست، اینا سوال نمی کردن، اصلا همین خیلی از این احکام نازل نمی شد. خیلی از احکامی که در قرآن هست اصلا محصول سوالات، سوال نمی کردن، اصلا احکام نمی کردن. اینا میشه عرضیات دین. پس ببینید اون چیزی که به واسطه سوال میاد معلوم شه خیلی امر مهمی نیست دیگه. اگه امر مهمی بود که خدا نمیذاشت وایسه یک کسی سوال کنه بعد منت هم سرش بذاره بگه تو سوال کردی من گفتم، اگه سوال نمیکردی هم نمیگفتم. برو چرا سوال کردی؟ کارو بر دیگران سخت کردی که انهو مطلوبم این بود که اصلا این سوالام نشه. بله حالا چون سوال کردی اینم حالا روش. پس معلومه خیلی امر مهمی است دیگه. اگه امر مهمی بود که متوقف بر سوال او نمیشد. خب اینجا یک بحث
جوک شبیه تا
حالا بالاخره همینا جوک هم باشه خیلی رو گمراه کرده دید. یک سوال و یک بحثی که واقعا شأن نزول آیه چیه؟ آیا این آیه اصلا در مورد احکام شرعیه؟ این که مثلا واقعا سوال از احکام شرعی کردن و خدا گفت از احکام شرعی نپرسید، اگه بپرسید چنین میشه چنان میشه. این یه شأن نزول بعضی ها نقد کردن، اتوان علامه طباطبایی هم همین رو انتخاب کرده توی تفسیر المیزان. بله شأن نزول آیه همینه. منطقه من احتمال دومی رو مطرح کردم اینجا که اینم خیلی قائل داره و قائلینش رو توی این پاورقی آوردیم، شاید بالغ بر 20 تا تفسیر نظرشون اینه که نه، این آیه مربوط به سؤال از اموری است که مصلحت در پنهان بودن آنهاست. یه سری امور هست که اینا نباید آشکار بشه، اینا باید پنهان بمونه. مثل چی؟ مثل اینکه آقا من کی میمیرم؟ عجل من کی میرسه؟ مثل اینکه نسب واقعی من چیه؟ این آقایی که بابای منه واقعا بابای منه یا بابای من یکی دیگه است؟ من بهشتی هم یا جهنمی؟
اینا ترکیه.
من سوال سوال میکردن گاه یار، چون اون زمان بالاخره روابط ناوشو زیاد بود، سوال میکردن که بابای من همینه یکی دیگه.
روایتی هستش که رسول خدا جوابم میداده که میگفته ببین شهر المؤمنین اگر اقبال کرد خلاص است.
بله، بهشتی یا جهنمی بودن اشخاص، آیا ما بهشتی هستیم یا نیستیم؟ آقا من الان بهشتی هم یا جهنمی هم؟ قرآن میگه که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، چیزی که جواب شما رو ناراحت میکنه نپرسید.
یه آقایی رفته بود یعنی اجداد بپرسه، اجدادش خورده بود به عمر الان چند روز گرفتار بود از دیگه بعد اجداد دارد اجداد
بله. و این تسألو انها هین ینزل القرآن تبدل کن. حالا این تیکه دومش، این حالا باید صحبت کنیم یعنی چی. و این تسألو انها هین ینزل القرآن، اصلا هین ینزل القرآن معناش چیه؟ من یه بحث مفصلی کردم. ظاهرا هین ینزل القرآن به معنای دوران حیات نبی مکرم اسلامه که درهای آسمان بازه و ارتباط با وحی برقراره. چون این پیغمبر نباشه سوال بکنن جواب نمیگیرن، کسی اطلاع نداره از اینکه شما مثلا مرگت کی فرا میرسه. اون آدمای ملکوتی هم که به عالم ملکوت مرتبطن. این ینزل القرآن، این ظرف نزول قرآن. و این تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، اگه تو دوره نزول قرآن سوال کنید، ظاهرا منظور از حين ينزل القرآن اون لحظه نزول وحی نیست، چون اون لحظه اصلا لحظه بود پیغمبر تو حال خودش نبود، اصلا اون لحظه لحظه سوال نبود. پیغمبر یک حالت، تو بعضی روایات هست که لقد نزلت علیه و هو علی بغلت شهبا و ثقل علیه الوحی حتی وقفت، اصلا شرایط وحی شرایط سختی بود. اینطور نبود، اون حالات کسی نمیومد سراغ پیغمبر. خب این سوال من همین سوالم بابا جان، وقت سوال نیست، الان فرشته ملکوتی داریم. پس این هینه ینزل القرآن یعنی در دوران نزول قرآن که زمان حیات پیغمبر. خب اگر اینطور شد دیگه اصلا این استدلال از اساس غلط، که دیدگاه دوم به نظر من درستره. چند تا دلیل
متوقف بر این تعریف از هینه ینزل نیست؟
نه متوقف بر این نیست، میخواستم سر و ته آیه رو به هم وصل. اینجا چند تا استدلال من آوردم، فقط سریع اینا رو عبور کنم. یک، بابا اهمیت تفقه. و این همه روایات داره وجود به اهمیت تفقه. بعد بگیم نه، اگه سوال مگه چی پرسیدون بنده خدا؟ آقا حج یه بار واجبه یا هر سال واجبه؟ اون که همه فقهای ما میپرسن که عمد دال بر مره میکنه یا دال بر تکرار. پس بگیم آقا این همه کار غلطی است، چرا سوال میکنید؟ چه حرفیه؟ سیره اصحاب بر سوال بوده. ما روایات متعددی داریم که اصحاب سوال میکردن، یک بار هم کسی نهی نکرده چرا سوال میکنید؟ پاسخ دادن به این سوالات، پاسخ سوال از احکام که موجب ناراحتی نیست. قرآن میگه اگر براتون جوابش بیاد ناراحت میشید. اصلا خیلی عاشق اینن که هر سال برن حج، همین الان هستن، اگه بدون حج هر سال واجبه، با عشق و علاقه میگه چه خوب. این نیست که مثلا میگه ما اگر بگن بله
یه مدت پولم زیاد دارن
دیگه، عشق حج دارن.
سالی الان 200 میلیون
تأکید شریعت بر تفقه، تأکید شریعت بر تفقه. حالا عدلش رو ببینید، اصلا میگه نفر کنید برید برای تفقه. اهمیت سوال برای یادگیری احکام دینی، میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خود قرآن اصلا خیلی جا بدون سوال تفاصیل احکام رو بیان کرده، میگه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم الا ان یکون میتة او دما مسفوحا الی آخر. بعد از همه اینا ببینید میگه این تسألوا عنا حین ینزل القرآن تبدل لکم، آشکار میشه، نمیگه تشرع علیکم. آقای سروش گفت این احکام خیلی هاش بود، خیلی هاش این نیست که بوده، با سوال اینا تشریع شده. ببین قرآن نمیگه با سوال تشریع میشه، میگه آشکار میشه، معنی یه چیزی هست، یه چیزی هست که اونی که هست همین عجل و امثال ایناست که امور واقعیه است که هست. و عرض کنم که با تاریخ نزول آیاتم این شأن نزولی که علامه طباطبایی میگن نمیخونه، چون این آیات مال سوره مائده است، اواخر عمر پیغمبره، و حج وجوب حج مال سوره آل عمرانه که اوائل هجرت مدینه بوده، اونجا ولله علی الناس حج البیت آمده. تو روایت اینجوری وقتی اون آیه نازل شد سوال کردن بعضیا یه باره همیشه است، خدا گفت لا تسلو انشا، این که سوره مائده است، ولی آخر عمر پیغمبر است، با هم جور در نمیاد اینا. لذا اون شأن نزول به نظر غلطه و شأن نزول درست همینه. اما در این حال بر فرضم که اون شأن نزول درست باشه، آیه دلالت نمی کنه برای اینکه بعضی از امور عرضیان و غیر مهم.
حتی درست باشه
این در واقع نمیشه نتیجه گرفت که بسیاری از اون چیزی که امروز در دست ماست. آیه میگه اگر سوال کنید میاد. اولا چنده، چقدر از احکام دینی در پی سوال. ثانیا خب وقتی سوال کردن آمد دیگه، وقتی آمد دیگه جزء دین دیگه، سوال کرد اومد دیگه، این جزء دین شد. نمیتونی بگی اگه سوال، این عین همون قضیه است که اگه پیغمبر در قطب بود نماز اونجوری میشد، الان که در قطب نیست پیغمبر ما الان تو حجاز بوده، احکامش هم این. شما فرض کن اصلا این سوال نمی کردن نمی اومد، خب اگه سوال کردن اومد دیگه، جزء دین شد دیگه. این همون بحثی است که یه روایتی هم آورده، من از این روایت هم عبور میکنم خودتون ببینید، چون ما میخواستیم این چند فصل رو گذرا عبور کنیم.
سیاقش نشده، سیاقش ظاهرا بحث وسیله و حام و این چیزای جاهلی خرافی بوده که برای جانورا میذاشتن، چون آیات بعدش اینو میگه دیگه، نبدا ما جعل الله من وسیله ولا بحیله چی درست آیه بعدشه. به نظر میرسه که چون قبلش هم بحث سید که چی حلال چی حرامه، قبل تراش هم باز بحث گوشت حلال و حرام مطرح شده، بعد بلافاصله بعد از این آیه میگه ما جعل الله من بحیره در سال. به نظر میرسه اینا آمده بودن گفته بودن خب مثلا بحیره حلال یا حرامه، صاحبه حلال یا حرامه، غالبا بعد به اون بخوره. حالا اینجور درستش کنیم دیگه،
حالا اون سیاق رو هم میشه.
سوال سوالی که از جنبه آزار و اذیت بوده، این برای چی؟ مثلا داستان حضرت موسی با اون موساده سامری، اون حضرت موسی با اون موساده اون زرنگ کی بوده؟
حالا جسارتا چون یه روایتی هم هست که با اونم استشهاد کردن، شبیه همین آیه است. بله 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 بله،
یعنی جواب خیلی خوبی آقای عزنامپنا یه جایی داده توی کتابشون.
بله بله،
امکان نداره که شما به حقیقت برسید
بدون
طریقت، بدون شریعت،
بدون شریعت،
بدون دین، بدون
بله. خب ما این بحث رو تموم میکنیم دیگه، فردا وارد همون فصل چهارم میشیم که میخوایم
چرا سیاق رو نفهمیدین چیکارش کنیم.
ببینید سیاق به اندازه‌ای معتبره که ناموزون نشود مطالب و با هم ناهماهنگ نباشد. این نیست که اگر یک سیاقی با دو معنا میسازه ولی با یه معنا سازگار تره، این دلیل میشه که این معنا مقدم بشه بر اون معنای دیگه اگه با هر دو سازگاره. با این معنا هم سازگاره، بالاخره اون ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبتن هم خرافات بوده، یعنی یه سری خرافه های جعل کردن، میگه خدا اینا رو جعل نکرده، چرا بی خودی چرا به خدا نسبت میدیم. بعد حالا اینجا میگه یه سوالاتی هم نپرسید که این سوالات وقتی افشا بشه خودتون رو ناراحت میکنه، منافاتی با هم نداره، ناهمگون نیست با هم، اینا چند تا دستور دینی و اخلاقی داره کنار هم بیان میکنه. تشریع نکنید، از خودتون چیزی درست نکنید، سوالات غیر مرتبط هم نپرسید در مقابل وحضر پیغمبر گرامی اسلام، تسلیم باشید و فقط گوش بدید به حرفای ایشون. هر دوتا کار مانع استفاده از پیغمبره، یک سوالات بی ربط پرسیدن، دو تشریع کردن، و تشریع کردن مانع استفاده از پیغمبره. اینا هر دوتاش عوامل در واقع محرومیت از وجود مقدس پیغمبر. میشه ارتباط سیاقی، اینا منافاتی نداره، میشه سیاقش درست. حالا انشاءالله فردا میریم توی فصل چهارم که دیگه مربوط به بحث ایجابی خدا هست. اون روایت هم شبیه همین آیه است، منتها روایت رو هم ما اونجا توضیح دادم که غلط معنا کردن. ان الله سکت عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، که اون حالا باز توضیح داده شده که مقصود چیه. حالا انشاءالله بقیش فردا. و صلی الله علیه.